ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان عفو بین الملل مقامات جمهوری اسلامی را به شکنجه معترضان آبان ماه متهم کرد. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 379 هزار نفر رسید. 4 کولبر در مناطق کردنشین ایران کشته شدند. سازمان عفو بین الملل مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را به شکنجه جسمی و روحی معترضان بازداشت شده آبان ماه متهم کرد. در بیانیه این سازمان گفته شده که از بازداشت شدگان با اطلاع دادستانها و قضات اعترافهای اجباری گرفته شده و با استناد به این اعترافها برای برخی از معترضان حکم اعدام صادر شده است. عفو بین الملل با اشاره به بازداشت بیش از 7000 نفر از معترضان و شاهدان عینی و رهگذران عادی میگوید اسناد و شواهد شکنجه و آزار و اذیت ده ها نفر را بررسی کرده است. تا کنون چندی نفر از معترضان تظاهرات سراسری آبان ماه سال گذشته محاکمه و به اعدام محکوم شدند. با اعلام نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد رسمی مبتلایان در ایران به 379 هزار نفر رسید. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درباره آمار جانباختگان نیز گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 125 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 21797 نفر رسیدن.
آمار ارائه شده از طرف مقامات جمهوری اسلامی مورد تایید کارشناسان و چندین نهاد داخلی و بین‌المللی نیست. استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین همچنان در وضعیت قرمز و 15 استان دیگر هم در وضعیت هشدار قرار دارند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، بامداد چهارشنبه 4 کولبر در مناطق مرزی ایران کشته شدند. بر اساس این گزارش 3 کولبر در مرز سردشت بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی گروهی از کولبران جان خود را از دست دادند. 1 کولبر هم در مرز زیوه پیرانشهر کشته شده است. هر سال ده ها کولبر در مناطق مرزی ایران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران کشته و مجروح می شوند. گرچه عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت کولبران شده اند، ولی تا کنون اقدامی عملی برای جلوگیری از کشته شدن کولبران انجام نشده است. پلیس تهران از شناسایی و دستگیری مدیران 6 کانال تلگرامی فعال در خرید و فروش ارز خبر داد. خبرگزاری فارس به نقل از علی ولیپور گودرزی از مقامات انتظامی تهران گزارش داده که هر کدام از گروه‌های شناسایی شده دست کم 160 عضو داشتند و به صورت غیرقانونی ارز خرید و فروش می‌کردند. این مقام نیروی انتظامی ادعا کرده است این گروه‌های تلگرامی در افزایش قیمت ارز دخالت داشتند. مقامات امنیتی و قضایی ایران تا کنون بارها با دستگیری عده‌ای در بازار آزاد ارز و یا مدیران شبکه‌های اجتماعی تلاش کردند بالا رفتن قیمت ارز را به این گونه افراد نسبت دهند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آغاز پروازهای مستقیم بین کشورش و امارات متحده عربی خبر داد. ساعتی پیش از پیام ویدیویی آقای نتانیاهو، عربستان سعودی اعلام کرد که از این پس هواپیماهای مسافربری از مبدأ و به مقصد امارات می توانند از حریم هوایی آن کشور عبور کنند. این بیانیه به نام اسرائیل اشاره نمی کند، اما عربستان علی‌رغم مخالفت با موضع امارات متحده عربی روز دوشنبه اجازه داد برای نخستین بار یک هواپیمای مسافربری از اسرائیل به ابوظبی پرواز کند. عفو بین الملل گزارش تکان دهنده‌ای درباره اعتراضات آبان سال 1398 منتشر کرده است. گزارشی که در 180 صفحه به شرح جنایت شکنجه ها و اعترافگیری های مستمر و سیستماتیک علیه شهروندان ایرانی بازداشت شده در اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران میپردازد. مهرداد قاسمفر نگاهی کرده به برخی سرفصل های این گزارش.
سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود درباره ایران و با تمرکز بر اعتراضات سراسری آبان 98 از شکنجه‌های گسترده، اعترافگیری‌ها در شرایط دردناک و غیرانسانی، ناپدیدسازی برخی از معترضان پس از دستگیری و ده‌ها روایت هولناک از زبان قربانیان این جنایت‌ها خبر می‌دهد. این گزارش که روز چهارشنبه 12 شهریور منتشر شده، حاصل ماها کار کارشناسان و پژوهشگران این سازمان درباره وقایع پس از اعتراضات آبان ماه سال گذشته است. عفو بین الملل در این گزارش 118 صفحه‌ای که با عنوان ویرانگران انسانیت منتشر شده، روایت‌های هولناکی را مستند کرده که حاصل گفتگوی مستقیم با بخشی از 7000 زن و مرد و کودکی است که با خشونت دستگیر شدند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به طور نظاممند و سیستماتیک شکنجه شدند و از دسترسی به هر گونه وکیلی در جریان بازجویی‌های پر از رنج و خشونتشان محروم بودند. این گزارش تأکید می‌کند که آسیب دیدگان شامل کودکانی تا 10 سال هم بودند و همچنین معترضان و شاهدان زخمی شده‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند. گزارش عفو بین الملل از دادگاه‌هایی می‌گوید که در آنها صدها تن به روشی شدیداً ناعادلانه و توسط قضات به گفته این گزارش مغرض و پشت درهای بسته برگزار شده است. دادگاه‌هایی که بر اساس گفته شاهدان عینی به عفو بین الملل اغلب کمتر از 1 ساعت به طول انجامیده و به طور نظاممندی به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرده و متهمان را به حبس و شلاق محکوم کرده و تعدادی را نیز با مجازات اعدام رویارو کرده است. گزارش عفو بین الملل در بخش دیگر به شکنجه های تکان دهندهی می پردازد که علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 صورت گرفته است. تحقیقات عفو بین الملل نشان می دهد که قربانیان در حالی که کیسه روی سرشان کشیده شده یا به آنها چشم بند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شلاق زده شدند. با چوب، لوله‌های شلنگ پلاستیکی، باتوم و کابل کتک خوردند، برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شده، از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شدند، زمانهای طولانی گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در سلول انفرادی قرار گرفتند و از مراقبت‌های پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه شکنجه محروم ماندند. عفو بین الملل در این گزارش مفصل خود از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که برای پایان دادن به این به گفته این گزارش مسئولیت طولانی مدت و سیستماتیک در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
آواز نگاه از دریچه تاریک عنوان کتاب تازه‌ای از مهدی اصلانی، یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی است. در این کتاب 430 صفحه‌ای در 4 فصل 123 روایت از خانواده‌هایی نقل شده که درگیر زندان‌های آن دهه بودند. درباره این کتاب و روایت‌هایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بعد از آزادی دست جمعی به خاوران رفتیم. هیچ وقت اون صحنه رو فراموش نمی‌کنم. اون کانالی که کنده بودن و خاک قلمبه‌ای که بود و من حس می‌کردم که از اون زیر منصور با من داره صحبت می‌کنه. من هرگز حالت چشمای جمشید رو در اون رحصه به در اون روز فراموش نمی کنم. چشمای آهوی رو داشت که می دونست شکار چی طرفش می خواد کلیک بکنه.
دو روایت کوتاه از دو خانواده درگیر در زندان‌های دهه 60 را شنیدید که در ویدئوی معرفی کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک نقل شده. این کتاب مستند به انگیزه 32 سالگشت کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی از سوی مهدی اصلانی، زندانی جان به در برده دهه 60 منتشر شده. آقای اصلانی در آواز نگاه از دریچه تاریک در 430 صفحه و 4 فصل فارغ از جنسیت و گرایش سیاسی زندانیان اعدام شده آن دهه، 123 روایت از خانواده‌های پراکنده در چهار گوشه ایران را بازگو کرده که درگیر رفت و آمد و ملاقات با پدر و مادر، همسر، فرزند و خواهر و برادر در زندان‌های دهه 60 بودند. مهدی اصلانی در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه خود در تدارک و انتشار این کتاب اینطور گفته:
بیش از هر چیز تلنگر ذهنی من در تدارک این کتاب مادرم بود. سالها آوارگی و تحقیر و درد رو در راه و پشت میله‌های زندان مختلف برای فرزندش که من باشم متحمل شد. اما اون سوی دیوار، اون چی که به خانواده آوار شد، یک فصل ناگشوده از کتاب زندان در حکومت اسلامی. من فکر کردم پرداخت به این موضوع و جمع آوری روایت خانواده‌هایی که درگیر زندان بچه‌هاشون بودن میتونه کورسوی فانوسکی باشه در نشون دادن اون درون مایه بیرحمی زندان دهه 60. این یادمانده ها شاید بتونه در شناخت سازوکار دوره های زندان مؤثر باشه. در گفتگوهای چندین ساعته میشستم اون فایل های صوتی رو به تماما گوش میدادم، تایپ میکردم و از یک متن شفاهی چندین ساعته یک متن مکتوب 3-4 صفحه‌ای من باید بیرون میآوردم. دشواری کارم واقعا در همین بخش مادران بود که از اول تصور نمیکردم این کار اینقدر دشوار باشه، ولی وسوسه فرجام کار رهام نکرد. بعد کتابی فراهم شد که در 430 صفحه توسط نشر باران منتشر شد. ویژگی این کتاب آن است که این کتاب فارغ از جنسیت و گرایش سیاسی زندانیان تدارک شد. یعنی من نگاه نکردم به این که این مادری که میرم سراغش، این فرزند و این همسری که میرم سراغش زندانیش چه گرایش سیاسی داره. مطلقاً این رو نگاه نکردم و گذاشتم کنار. این کتاب تنها و تنها موضوعیتش خانواده ها هستند و اون چی که بر خانواده ها آوار شده در حقیقت هدف این کتاب بود، روایت هایی که نشون دادن سیاهی و تباهی بوده که در دهه 60 و جامعه ما رفته و هنوز که هنوز نشان از آن داره که میبایست در موردش گفت و خسته نشد از این تکرار در مورد حوادث اون دهه خونبار.
کتاب تازه آواز نگاه از دریچه تاریک را نشر باران در سوئد منتشر کرده. مهدی اصلانی پیش از این هم 3 کتاب دیگر با نامهای جنگل شوکران در برگیرنده بخشی از وصیت‌نامه شماری از زندانیان اعدام شده دهه 60، کلاغ و گل سرخ، یادها و خاطرات مهدی اصلانی در 4 سال زندان در ایران، و بالاخره کتاب آخرین فرصت گل شامل آثار قلمی، نامه‌ها و کارهای دستی زندانیان سیاسی اعدام شده در آن دهه. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.